وعظمته، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم لعن الجبت والطاغوت وبنتيهما آمين يا رب العالمين. اگر یه شخصی در نماز بعد از سوره حمد قصد یه سوره خاصی رو کرد، حمد که تمام شد به نظرش اومد که من سوره انا انزلنا بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت ولی نظرش برگشت، گفت همون سوره قل هو الله میخونم. اگر کسی این اتفاق در نماز براش افتاد که بخواد سوره رو عوض کنه، مجدداً باید بسم الله الرحمن الرحیم رو تکرار کنه، چون بسم الله هر سوره‌ای مربوط به خود اون سوره است. پروردگار متعال قلوب ما رو به انوار نورانی حضرت علی اکبر علیه السلام و محفل ما را به انوار این بزرگوار منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه روایت نورانی از وجود نازنین امیرالمؤمنین رو خدمتتون مطرح میکنم با یه توضیح مختصر، و انشالله مجلس رو واگذار میکنیم، فیض اکمل رو همه با هم میبریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که چهار چیز هست از نعم الهی که قدرش رو جز چهار نفر نمیدونن. ما میدونیم که خدای تبارک و تعالی نعمت‌های فراوان و مجانی رو در اختیار ما قرار داده که ما برای یه دونه از اونها زحمت نکشیدیم. نعمت وجود، نعمت حیات، نعمت همسایه خوب، نعمت والدین خوب، نعمت فرزند خوب، نعمت جلسه خوب، الا ما شاء الله نعماتی رو خدا در اختیار ما قرار داده که ما برای هیچ کدوم اونا برای به دست آوردنی زحمت نکشیدیم. یا من ابتدع النعمه قبل استحقاقها، ای خدایی که شما به ما یه نعمت‌هایی دادی که اصلاً ما هیچ گونه استحقاق اینو نداشتیم، کاری نکردیم ما، اما خدایا تو این نعمت‌ها رو به ما دادی. اونم در آیات و روایات داریم که و ان تعدوا نعمت الله فلا تحصوها، اگر شما بخواید قدر یه نعمت رو پیدا کنید تواناییشو ندارید. بعضیا این نعمت رو نعمات معنا میکنن، اشتباهه، میگه یه دونه نعمت، یه نعمت سلامتی چشم رو. اگه آدم بشینه بخواد حساب کنه هر چقدر محاسبه میکنه میبینه که من نمیتونم ارزش و فایده و برکات این نعمت رو جمع و ضرب و تقسیم کنم. بقیه نعمت ها دیگه پیشکش. فرمود ارزش یه نعمت رو نمیتونید محاسبه کنید، بعد خدای متعال نعمات فراوانی رو در اختیار ما گذاشته. سعدی میگه از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به در آید. کی میتونه این نعمتهای الهی رو قدردان باشه و شکر این نعمتها رو به جا بیاره؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماین چهار تا نعمت هست که فقط این چهار تا نعمت رو چهار گروه یا چهار نفر قدردان این نعمت هستند. حالا من ترتیب روایت رو پس و پیش میگم که الهی غرضی دارم. فرمود اولین نعمت، نعمت عافیته که کسی قدرشو نمیدونه مگر اینکه بلا زده باشه، مگر اینکه مبتلا بشه. اگر که به بلا گرفتار شد، بعد نعمت عافیت رو میفهمه که چقدر این عافیت مهمه. و ما چقدر در روایات داریم که از خدای تبارک و تعالی برای همه کاراتون از خدا عافیت بخواید. این ماه رمضان که قرآن به سر میگیرن دیدید دیگه، از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله اگر ما زنده بودیم شب قدر رو درک کردیم چی از خدا بخوایم؟ پیغمبر نفرمود که بگید که من در دنیا همه خیرات به من برسه، همه خیرات آخرت برسه. دعا خیلی زیاد داریم، اما پیغمبر دست گذاشته روی شاه کلیدی که تو تمام دنیا و آخرت به درد ما میخوره. فرمودن از خدا عافیت بخواید. حالا عرض میکنم که این عافیت چیه. فرمود از خدا عافیت بخواید. ماه رمضان، نزول قرآن، بهترین زمان، شب قدر، سرنوشت من میخواد برای تا سال آینده مقدر بشه. من چی بخوام که تو این یک سال دارای همه خیرات و خوبی ها باشم؟ فرمود عافیت از خدای تبارک و تعالی بخواید. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. ورود در هر کاری همراه با عافیت باشه، خروج از هر کاری باید همراه با عافیت باشه. عافیت یعنی این که هر نعمتی که من دارم توش قصه نباشه، گرفتاری نباشه، رنج نباشه، بلا نباشه. ممکن انسان بعد از 20 سال به درگاه خدا عجز و نابه کردن، خدا یه فرزندی بهش بده و خیلی خوشحال میشه. بعد 20 سال خدا بهش یه فرزند داده، اما این فرزند طوریه که دستگاه هاضمه‌اش دستگاه ناقصیه، باید ببرنش دکتر، این پهلوش رو سوراخ کنن تا یه مدتی این روده ها از چسبندگی بیاد. برو بیا، این ما اون بیمارستان، این خرج، شب بیخوابی، نداری، پول. بچه اومد نعمته، اما این نعمت با بلا شد، نعمت با بلا شد. آیان و خواهران محترمه، این نکته رو از من حقیر که بندم از اساتیدم یاد گرفتم. فرمودن هر موقع هر چیزی از خدا میخواهید با عافیت بخواهید. حتی ظهور امام زمان، اللهم عجل لولیك الفرج بالنصر والعافیه. امام زمان با پیروزی و عافیت فرجشون انجام بشه. نعمت دنیایی، نعمت آخرتی، نعمت روحی، نعمت زن، بچه، همسایه، مال، خرید، فروش، زیارت. یه خانومی نقل میکرد برای من، شوهر من متموله، ما رو برای زیارت مشهد مقدس با هواپیما میبره، بهترین هتل میبره، بهترین غذا، بهترین خریدار رو تو مشهد میکنیم، بهترین تفریحا رو میکنیم، با هواپیما بر میگردیم تهران. داخل منزل که میایم، نیم ساعت بعد یه چیزی میگه، یه کاری میکنه که تمام این خوشی ها بین میره. اینو بهش میگن سفری که عافیت نداشته. گاهی موقع ها ایام عید، اون موقعی که آجیلی در کار بوده، تعارف میکردن چند تا پستهی، بادومی، نقلی میخورده، یه دونه دیگه هم بادوم میمون. اون آخرین بادومی که میخورده تلخ بود، تمام اون آجیلایی که خورده بود خراب میشد. این میشه آجیل خوری با بلا. ما حتی از این دنیا میخوایم بیایم زندگی کنیم، بریم با عافیت باشه. سلامون علی یوم ولد، خدایا اون روزی که من به این دنیا میام با بلا نباشه، با عافیت باشه. سلامون یوم اموت، اون موقعی هم که میمیرم با عافیت باشه. و یوم ابعث حیا، روز قیامتم که مرا مبعوث میکنی اونم با عافیت باشه. عافیت یه دارویی است که انسان تو تمام عوالم وجود به او محتاجه. پس عافیت یعنی اون نعمتی که من دارم باهاش قصه نباشه. میگه خونه خریدم، الحمدلله مستأجری نجات پیدا کردم، یه همسایه‌ای داریم تازه ساعت 12 شب تلویزیون رو زیاد میکنه، سر و صدا میکنه، بچه ها میدونن، یه بار تذکر، دو بار تذکر، یه بار نیرو انتظامی، دو بار نیرو انتظامی. نمیشه، میگه آقا مجبورم بفروشم، نمیدونم چه کار کنم، معلوم نیست دیگه بتونم صاحب منزل بشم یا نه. این خونه رو خرید، اما خونه با بلا خریده شد، خونه با بلا داره زندگی میکنه، این خونه فایده ای نداره. فرمود نعمت عافیت رو امیرالمومنین کسی قدر میدونه که به بلا گرفتار بشه. سعدی میگه قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اللهم انی اسألک العفو والعافیت، خدایا از تو میخوام از خطاهای من صرف نظر کنی، عفو کنی و عافیت به من بدی. تو کجا؟ در خودم، فی نفسی و اهلی، خانوادم و مالی و ولدی و بچه هام و کل آن چیزی که به من میخوای عنایت کنی، همش با عافیت باشه. خدا رحمت کنه، یه بزرگواری از دنیا رفته، ایشون میگفتش که من 20 سال از خدای تبارک و تعالی میخواستم که خدا به من یه پسر بده. من 3 تا 4 تا دختر داشتم، پسر نداشتم، همش به درگاه خدا هر کسی هم میدیدم تو رو خدا میری کربلا برای من دعا کن، مشهد برای من دعا کن، نظری میدادم، سفره مینداختم، ختم قرآن میکردم، چله زیارت عاشورا میگرفتم. یه جا آقا مصلحت نیست، تو کار بندگی تو کن، تو اصرار تو کن، اما اگر خدا نداد از خدا دلگیر نباش. 20 سال گذشت، یه شب در عالم خواب، این ماره، حالا اگرم کسی خواست پیگیری کنه، ماره مرحوم آیت الله عاشق علی اکبر برهانه، گفت تو عالم خواب دیدم خدا به من یه پسری داده، این پسر بزرگه، تو این محله ما که ما معروفیم و مشهوریم و روحانی هستیم یه دست گلی به آب داده و این آبروی من رفته. حالا اینا رو دارم تو عالم خواب میبینم، انقدر ناراحت شدم، انقدر قصه خوردم از شدت قصه یک مرتبه از خواب بیدار شدم، تا بیدار شدم گفتم الهی شکرت که ندادی، شکرت که ندادی، داری به من حالی میکنی که اگر با این همه زور و ضرب و فشار که صلاح تو نیست بخوای یه پسری بیاری اینجوری میشد؟ میخوای اینجوری بشه؟ گفتم نه خدایا شکرت. رضا خیلی از نعماتی که ما میخواییم و خدا به ما نمیده چون توش عافیت نیست، عافیت نیست، خدا صلاح بندهشو میخواد. یه بنده ای داره یه دو رکعت نماز میخونه، یه روزه ای میگیره، یه مجلسی میاد، یه ارتباطی با اهل بیت داره، یه دلدادگی با انقلاب داره، میدونه که اگر این در یه جا گشایش پیدا کنه همه اینا رو رها میکنه، تمام شد رفت. در روایت داریم که پیغمبر فرمود هیچ دعایی پیش من محبوب تر از دعا و خواسته عافیت نیست. ما ماشین میخوایم، پروردگار خودت یه اسبابی درست کن با عافیت به من ماشین بده، نه اینکه یه ماشینی بدی بعد پسرم ورداره بره اون ور خیابون تصادف کنه، خدا اینا کرده به یه کسی خسارت جانی مالی بزنه، آقا پسر برو زندان، بیا دادگاه، ماشین، پول، خونه رو بفروش، دیه بده. به چه دردی میخوره این ماشین؟ خونه با عافیت، مال با عافیت، همسر با عافیت، چقدر تلاش میکنه که برای اینکه با فلان کس، فلان خانواده، فلان شخص ازدواج کنه. آقا این باید ببینی صلاح تو، خیر تو، خوبی تو در این هست یا نیست. این خانومو به دست میاره ازدواج میکنه ولی میگه صد رحمت به نیش افعی، 24 ساعت یا مرد یا زن فرق نمیکنه یه کلمه ای میگه چنان جگر ما میسوزه، ما از هرچی ازدواج کردن پشیمان شدیم. این میشه ازدواجی که توش عافیت نیست. رضا خیلی نکته مهمیه. مهم این نیست که ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم و بالاخره هر جوری، نه آقا ما باید با عافیت زندگی کنیم، بلا در ما نباشه، گرفتاری در ما نباشه، غصه نباشه، رنج نباشه. اون نعمت خالصی رو که انسان استفاده میکنه، غم و درد و غصه و رنج و بلا توش نیست، اون نعمت، نعمت عافیتیه. این خوبه. فرمود احنا اون نعم العافیه، شیرین ترین نعمت اون نعمتیه که عافیت داشته باشی، بدبختی و بلا توش نباشه. اجل النعم العافیه، اعظم اللباسین العافیه. تمام. و این خیلی مطلب مهمیه. ما میریم کنار ذریع مطهر امام رضا علیه السلام، دعا توی حالی برای ما در حال استجابت، یادمون نره امام رضا اینایی که من میخوام با عافیت اگر هست به من بده، اگر عافیت نداره به چه درد من میخوره؟ در روایت داره که عافیت، حالا شاید شما سوال کنید که من چجوری عافیت رو به دست بیارم؟ این خیلی نکته مهمیه که میخوام عرض کنم. فرمود در روایت داریم عافیت 10 جزءه، 10 قسمته، اینا رو هم دیگه اگر که شد میشه عافیت. خیلی جالبه. فرمود 9 قسمتش اینه که دهنتو ببندی، سکوت. خدا بهت حالا یه نعمتی داده، چیه هی میری به این میگی، به اون میگی، به اون میگی؟ شما میدونی که امان از چشم زخم مردم هم هستی؟ پیغمبر فرمود اینایی که مردم معتقدن خیلی هاش خرافاته، اما چشم زخم درسته، العینو حقون. چه بسار آدم های سالم و چشم زخم کرد داخل گور، و چه شطرهایی رو کرد داخل دیک، کشته شد، پختن، مردم خوردن. چرا انسان یه نعمتی خدا بهش میده فوری اینو تو سینی میذاره و پخش اخبار میکنه. داری با خانومت زندگی میکنی، داری با بچه ها زندگی میکنی، خوشی، خوبی، چیکار داری به این بگی، به اون بگی، به اون بگی؟ دیگری صاحب بلاست، مبتلاست، نمیتونه ببینه. وقتی ندید، نتونست ببینه، خدای ناکرده چشم میزنه. از این بالاتر وقتی انسان نعمت با عافیت رو مطرح کنه، براش نقشه میکشن، نقشه میکشن. نه الحمدلله امسال کار کشاورزی دامداری برا من خیلی خوب بوده. خب حاج آقا شما کجاست این قسمتی که حیوانات رو جمع آوری میکنی؟ فلان جا گذاشتم. ببینم تو خودش میگه خب خوب شد جا رو یاد گرفتیم، فعلا بدونیم کجاست، بعد ببینیم که این چقدر دام میاره اونجا. کی نمیگفتی اینو؟ چرا گفتی؟ وقتی گفتی بلا رو آوردی باش. ساکت باش. کسی تا حالا از سکوت ضرر نکرده، از گفتار ضرر کرده. فرمود البلاء موکل به نطق. بلا تو دهن انسانه، تو گفتار خود انسانه. گفت خودم کردم که لعنت بر خودم با. چرا گفتی آخه؟ خدا یه فیضی بهت داده، یه نعمتی بهت داده، استفادهشو کن. چرا سر صدا میکنی؟ چرا میگی؟ یه داماد خوبی، یه عروسی خوبی گیر. آقا عروستون چطوره؟ داماد شما چطور؟ الحمدلله خدا رو شکر بد نیستم. هی دیگه نمیخوای تو نمیدونی چی پیدا کردم. از هر انگشتش یه هنر میباره. داداشش دکتره، باباش نمیدونم چه، خواهرش فلانه. هی شروع میکنی به گفتن. این گفتنها ضرر داره. نقشه میکشم برای آدم. خوبا نقشه میکشم، بدا که هیچی. فرمود عافیت 10 جزء. اگر میخوای عافیتت با نعمت باشه، 9 قسمت اینه که این دهانو ببند. پیش هر کسی هر جایی میرسی سفره دلتو باز نکن. گفت اگه دوست باشه که غمگین میشه، دشمنم که باشه خوشحال میشه. یه قسم عافیت هم فرمود پرهیز از سفها، از بیعقلا، از اینایی که عقل و شعور دینیشون، اجتماعیشون پایینه. چه کار داری با این رفت آمد کنی؟ چه کار داری با این سر به سر بذاری؟ چه کار داری که از ایشون مشورت بخواد آدم؟ این اگه عقل داشت خودش وضعیتش اینجور نبود. فرمود از آدمای کوتهبین، از آدمایی که سفیه هستن، راه و از چا تشخیص نمیده، از اینا دوری کن. شما میبینی که رفتارش، کردارش، اخلاقش، زن و بچهش، دخترش، پسرش نامناسبه. چرا با این خانواده رفت آمد میکنی؟ وقتی رفت آمد کردی عافیت خودت هم لطمه میخوره. چطوری؟ چند وقت میبینی دختر خودت هم چادرشو در آورد. آه اشکالی نداره که دیگه، به ما گفتن زن پوشیده باشه، حالا چادر نشد مانتو بلند. اول مانتو بلند بود، بعد مانتو کوتاه شد، بعد اومد بالا زانو، بعد روسری ها رفت عقب، الان روسری ها افتاده، شلوار ها پاچش از پایین بریده شده، دستا آستینش بریده شده، یواش یواش چیز دیگه نمیمونه که اینا دوتا تیکر هم در بیارن دیگه. تو که اینجوری نبودی که، تو که اهل زیارت عاشورا بودی، تو که دخترت مؤمنه بود، چرا اینجوری شدی؟ رفتی با یه آدم سفیه رفت آمد کردی و عافیتت دست در اومد. این خوشی، این خوبی، این عاقبت به خیری خودت با دست خودت در آوردی. پس راهکار به دست آوردن عافیت اینه که انسان جلو زبانشو بگیره، یه خورده مزمزه کنه، بگم نگم، اگر بگم خطری برا من نداره، حساب کن، بسنج، اگر مشکلی نبود یه مختصری بگو، دیگه از اول تا آخر نگو. 9 قسمت عافیت سکوت. یه قسمتش هم اینه که از افرادی که سفیه هستن دوری کن. ولی یه راه دیگه عافیت هم هست. فرمود عافیت رو با این راه به دست بیار. اون حدیثی که خوندم فرمود عافیت رو حفظ کن، دهان رو ببند، با آدم سفیه رفت آمد نکن، حفظش کن. حالا شما سوال میکنی آقا من چجوری عافیت رو به دست بیارم؟ یکی از راه‌های به دست آوردن عافیت همین حدیث پیغمبر اکرم فرمود: من صلى علی مرتن فتح الله علیه یا له بابا من العافیه. پیغمبر فرمود اگر کسی بر من و اهل بیتم یک بار صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد، خدا یک در از عافیت رو به روش باز میکنه، نه همه ی عافیت رو. ما در دعاها داریم خدایا عافیت دائم بده، شکر بر عافیت بده، عافیت رو زیر پای من پهن کن، این عافیت در دنیا باشه، در برزخ باشه، در آخرت باشه. عافیت شعب مختلفی داره. فرمود این ذکر انقدر قوت و نیرو داره که اگر کسی این کار رو کنه خدا یکی از اون درهای عافیت رو به روش باز. چقدر خوبه که انسان صبح همین که چشمش رو باز میکنه با سلام و درود بر پیغمبر و آل باشه، شبم داخل رخت خواب میره همین طور باشه. پیغمبر یه موقعی اومد منزل حضرت زهرا، دید رخت خواب و انداختن برای استراحت. پیغمبر فرمود دخترم قبل از خواب چند تا کار کن بعد بخواب. یکی این که یه ختم قرآن کن و بخواب، یکی این که یه دونه حج انجام بده، حج و عمره، بخواب، و یکی این که مؤمنین و مؤمنات رو راضی کنی، و یکی این که دعای انبیا رو شامل حال خودت کنی. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر شروع کرد نماز خوندن، نماز تمام شد، حضرت زهرا فرمودن بابا مگه میشه انسان قبل از خواب یه ختم قرآن کنه؟ لااقل حرفه‌ای یا 5-6 ساعت طول میکشه یه ختم قرآن کنم. من ختم قرآن کنم که صبح شده که، بعد چطور حج و عمره رو هر شب به جا بیارم؟ مگه شدنیه این برای من؟ رضایت انبیا رو به دست بیارم؟ پیغمبر فرمودن که دخترم اگر قبل از خواب 3 قل هو الله بخونی و بخوابی، این ثواب یه ختم قرآن برات می نویسن به همین راحتی. اگر که قبل از خواب بگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، خدا ثواب یک حج و یک عمره تو نامه عملت می نویسه. اگر بگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام دعای اموات مؤمنین و مؤمنات شامل حال تو میشه. و اگر بر من و انبیای گذشته صلوات بفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مشمول برکات عافیت میشی. خب این یه قسمت حدیث. امیرالمومنین فرمودن عافیت رو اگر میخوای بدونی چقدر میارزه، برو سراغ بلا دیده. کسی که بلا دیده، مصیبت دیده، رنج دیده، سراغ او که بریم میگه راست میگی، راست میگی. ما قبلا توی محله میشستیم، چه مؤمنین چه همسایه های خوبی، الان اومدیم اینجا نشستیم چه گرفتار شدیم با این همسایه. اگه میخوای بفهمی جات چقدر خوبه، همسایه ها چقدر خوبن، زن و بچت چقدر خوبن، دوستای خوب چقدر داری، برو سراغ اونایی که بلا دیدن تو همین قسمت، رنج دیدن، قصه دیدن. یه موقع پیغمبر در مسجد النبی نشسته بود با جبرئیل صحبت میکرد. جبرئیل گاهی موقع ها به صورت دهیه کلبی، یه جوان خیلی خوشگلی بود تو مدینه، به اون شکل ظاهر میشد پیش پیغمبر. مردم رفت آمد میکردن، فکر میکردن این اون جوونه است. ابیذر یه موقعی اومد عبور کنه بره پیش پیغمبر تو مسجد، دید ای پیغمبر با این جوان داره صحبت میکنه، گفت خوب نیست من وارد بشم، رفت. جبرئیل به پیغمبر فرمودن که اگر ابوذر میومد سلام میکرد، من جبرئیل جواب سلامشو میدادم، حیف شد نیومد رفت. ولی یا رسول الله، این ابوذر یه دعایی داره، این دعاش تو آسمان ها مشهوره، وقتی من رفتم بخوا ازش بپرس این دعا رو بگو چه دعاییه. جبرئیل رفت ابیذر، بعد یه مدتی اومد پیغمبر، فرمودن چرا نیومدی؟ گفت آقا جان من دیدم شما با این دارین صحبت میکنید، مزاحم شما نشدم. پیغمبر فرمود این جبرئیل بود. گفت ای داد بیداد، جبرئیل فرموده بودن که اگر میومدی سلام میکردی جوابتو میدادم. خیلی حسرت خورد. بعد پیغمبر فرمودن ابیذر تو یه دعایی میکنی که این دعا تو آسمان ها مشهوره، این دعا چیه؟ چقدر خوب آدم این دعا رو بخونه، تو سجده بخونه، تو قنوت بخونه، غیر قنوت بخونه. فرمود یا رسول الله من این دعا رو میگم، اللهم انی اسألک الامن و الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت عن جمیع البلا و شکر علی العافیه و القنا عن شرار الناس. پنج تا دونه دعا رو میگم، والعافیه عن جمیع البلا. چقدر این دعا مهمه که فرمود تو آسمان ها هم این دعا گفته میشه. ابو هاشم اومد خدمت امام هادی، تا نشست شروع کرد گله کردن. دلار الان اینقدر شده، الان سیم برق اینطوری شده، الان گفتن اونجا این گوسفندا که رد میشن دیگه با دلار، همین صحبت ها. حضرت صادق فرمودن که این نعماتی که خدا بهت داده رو قدرشو به جا آوردی تا الان داری برای اینا گله‌مندی میکنی؟ حضرت فرمودن خدا بهت ایمان داده، این ایمان به خدا سبب میشه که تو قیامت به آتش دوزخ نسوزی. مگه کم چیزیه؟ حالا یه گوشه زندگی هم یه جای مشکلی داره، کی مشکل نداره؟ کجای دنیا بی مشکل نیست؟ چه نعمتی بهت داده؟ قیامت نمی سوزی به خاطر ایمان. خدا قناعت بهت داده، زندگی رو با صرف جویی داری میبری جلو، آبروت حفظ میشه. بعد امام صادق فرمودن که خدا عافیت بهت داده، از بلا به دوری، از بلا به دوری. همه اینا رو داشته باشی، یه پسر هروئینی هم داشته باشی، همه اینایی که میخوای داشته باشی خدا اینا کرده، از اهل خانه یه کسی باشه که تو خط غیر اسلام باشه، به چه دردی میخوره؟ عافیت خدا بهت داده. بعد حضرت فرمودن که حالا تا اینجایی که اومدی مشکل مالی داری، ما یه 100 دینار بهت کمک میکنیم، اما این عافیت رو به چسب که داری. و این خیلی مطلب مهمی. این قسمت اول حدیث که حضرت فرمودن اگر شما عافیت رو میخواید ببینید چند میارزه، سراغ کسی برو که بلا دیده. دوم فرمودن که اگر کسی قدر نعمت سلامتی رو میخواد بدونه، نگاه کنه به کسی که مریضه، چشم چند میارزه؟ برو نگاه کن به اون که از این عینک تا استکانی میزنه، یه خط قرآن میخواد بخونه میاره جلو چشمش، ببین چقدر چشم خوبه، حواست باشه این چشم بین نبه. قلبت همینطور. یکی از آقایونی که همینجا منبر میرفته، خیلی همینجا منبر میرفته، یکی دو سال پیش از خواب بلند شد، این تو خواب سکته کرده، این دهانش کج شده. خود روحانی اگه نتونه حرف بزنه مثل رزمنده ای که اسلحه نداره تو جبهه دیگه، این دهان نمیتونه اصلا، کج شده یه مرتبه. الانم که میخواد حرف بزنه باید دستشو نگه داره یک کلمه. دهانی که ما داریم الان قشنگ داریم حرف میزنیم با هم دیگه چند میارزه؟ بیا این آقا رو نگاه کن که فلج شده صورتش، چشمت چند میارزه، قلبت چند میارزه. فرمود نعمت سلامتی رو از صاحب مرض، یه سری برو بیمارستان ها ببینه چند میارزه. چون وقت من کمه به توضیحاتش کمتر میپردازم. سومم فرمود نعمت حیات و زنده بودن رو از مرده ها بپرس. اگه میتونستیم یه موبایلی داشته باشیم با بهشت زهرا و قبرستونا و برزخ صحبت کنیم، بگیم که آقا اون دنیا چه خبره؟ میگه شما نمیدونید، ما تو دنیا بودیم قدر ندونستیم. قرآن میگه که رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحم فیما ترک. خدایا من آوردی این دنیا یه بار، یک بار، بیشترم نمیخوام، یه بار برگردون یه عمل صالح کنم دوباره منو بیار اینجا. حالا فهمیدم دنیا چند میارزه. در روایت داره این نماز عشاست اینقدر مهمه، اما اینقدر میتونیم نماز عشا به جماعت بخونیم، به راحتی بخونیم، با عافیت بخونیم. چند میارزه زنده بودن؟ گفت یه زنگ بزن به مرده ها. گفت بابا مردم و خواب دیدم. گفتم بابا چطوری؟ گفت بابا غذا رو بخور، گوشت رو بخور، خورشت رو بخور، آبگوشت رو بخور، استخوناش هم بریز برای حیوانات به نیت ما، به نیت ثواب بر ما. استخون رو بریز جلو حیوانات به نیت ثواب. ما تو این عالم به اینقدر محتاجیم. ما تو این دنیا چقدر میتونیم برای خودمون، برای آخرتمون از حیات استفاده کنیم. و اما جمله آخر که مجلس رو واگذار کنم، فرمود قدر نعمت جوانی رو از کسی که پیر شده بپرسید. الان یک کسی که سنش دیگه با عصا را میره و با سختی را میره، بگو بابا جان یه موعظه به من کن. میگه بابا قدر جوانی تو بدون. در روایت داریم خدا از اون جوانی که صبح شب تا صبح میخوابه، روزا هم بیکاره، دنبال هیچ برنامه نیست، خدا متنفر از این، این سرمایه رو به همین مفتی هدر دادی. امام رضوان الله تعالی علیه در جوانی مهمان یکی از علما بود. اون صابخونه میگه دیدم این امام که حالا اون موقع جوان بود، نیمه شب بلند شد، یک ساعت مونده نماز، دعا، مناجات، گریه، زاری، چه شوری به پا کرد. صبح که برای صبحانه اومدیم گفتم ماشاءالله شما جوونی و حالا اینقدر یک ساعت و نیم نماز، دعا، گریه، مناجات. امام فرموده بودن الان که جوان هستم میتونم این کارا رو کنم، پیر شدم میخوام دیگه نمیتونم. از این مسنا بپرسید، از این مذهبی ها بگید آقا شما دلتون نمیخواد نماز شب بخونیم؟ میگه چرا، میخوام بخونم، ولی آرتروز گردن، این قرصایی که میخورم خواب آوره، جون ندارم دیگه بلندشم را برم، دیگه نمیتونه دیگه. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. و از نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. حالا معلوم نیستیم بندش درست باشه. اعزه از مخدرات و حضار محترم آیان، قدر جوانیمونو بدونیم. نوجوانها، جوانها، هر کسی به هر جایی رسید از این نیروی جوانی رسید و استفاده کرد. و این ایام ایامیست که مصادف است با تولد پرسر سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، جوان رشید امام حسین. حضرت سید الشهدا می‌فرمودند هر موقعی که ما دلمون برای پیغمبر تنگ می‌شد به رخسار حضرت علی اکبر نگاه می‌کردیم، خلقاً، خلقاً، منطقاً اشبه الناس به پیغمبر بود. هم قیافش به شبیه پیغمبر بود، هم گفتارش شبیه پیغمبر بود، هم رفتارش شبیه پیغمبر بود. خیلی امام حسین حضرت علی اکبر رو دوست می داشت. وقت من به پایان رسیده، متاسفانه وقتی در اختیار من نیست که من روی این قصه سفارش زیاد کنم. تو دعاهاتون آقایان، خانوما، جوانها رو دعا کنید، زیاد دعا کنید و اینا رو بسپرید به وجود نازنین حضرت علی اکبر. به امام حسین بگین یا امام حسین، من این جوانم، این نوجوانم رو به علی اکبرت سپردم، عنایت او، دستش او رو سر بچه من باشه. پروردگارا به حق جوان امام حسین، جوانان و نوجوانان ما از خطرات و بلاهای آخرالزمان حفظ بفرما. فرج امام زمان به تسهیل با عافیت برسان. حوائج ما همگی جمیعاً با عافیت برآورده به خیر بگردان. پروردگارا کشتی انقلاب را به صحت و عافیت به دست توانای امام زمان برسان. اموات ذوی الحقوقین، کسانی که در احداث این حسینیه بزرگ و نورانی سهیم بودند، الان سر به تیره تراب بردن. پروردگارا از مجلس امروز و همه مجالس که در اینجا برپا میشه متنعمشان بگردان. خب دیگه وقت روزه هم نیست، برای اینکه آماده بشید از ادامه مجلس و مجلس ادامه پیدا کنه با نورانیت، سه صلوات بر محمد و آل محمد.